أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عنایت داشتید که اصل سوره مبارکه نساء متذکر ما شد که شما همتون از یک نفس واحدهی خلق شده اید، یعنی هر کس خودش رو خواست درست ببیند در بقیه میتواند ببیند. در واقع از اول سوره متذکر این مسئله شد که ما در یگانگی ها خودمون هستیم نه در بیگانگی ها. خب از نفس واحد خلق شدیم، خیلی مهمه که این تذکر رو به ما میده. بعدم اومد و حقوق افراد رو، چه یتیمان رو، چه زنان رو، چه مردان رو، چه ذی‌القربا رو، قوم و خویشا رو، حقوقشون رو مشخص کرد تا مشخص کنه که ذیل این یا رابطه، ذیل این یگانگی، رابطه ها تو دل این یگانگی باید معنا بشه. در واقع شما وقتی حق قزل قربا رو میدی، در واقع در این خودتون را میشکفید، شکوفا میشی. برای همینم شما بعضا در احساسات روحانیتون این رو حس میکنید که به اندازه‌ای که در خدمت بقیه اید انگار به خودتون اومدید. این رازش همین آیه اول سوره مبارکه نساء که میگه یه حقیقت داشتید، یک گوهر بودیم ما هممون. حالا این کثرت ها نباید اون یک گوهری ما رو از ما بگیره. تو این فضا اومد تا ریزترین مسائل مطلب و جلو بود تا رسیدیم به آیه 36 سوره مبارکه نساء که عرض کردیم حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرماند که این آیه جامع در رعایت حقوق همه آحاد است. مسئله چیه؟ یعنی ما چه چیزی را دنبال باید باشیم که این آیه متذکر اونه؟ خب میتونین راحت متوجه باشید که میخواه بگه انسانها در جامعه اگر هویت عبودی و الهی داشته باشی شما به ثمر میرسید. در هویت عبودی فردی مطلب تمام نیست، در عبودیت اجتماعی که مطلب تمام است. باید دقت کنیم به جز جز فرازهای این آیه مبارکه به خصوص بعدش چه برخورد تندی میکند با خیالاتیون پر از بخل، که حالا جای این بخل اینجا چیه؟ اینا حساسیت خوبی به ما میده در معرفتهای نگاه اجتماعی. به صلوات من آیه را با حوصله میخونم، شما دنبال کنید تا اون زمینه اولیه دستمون بیاد تا ببینیم اشاراتش به کجاست. خب حالا بعد از این همه حرفای مرتبه میگه و عبد الله ولا تشرکو به شیئا. خب این یه مسئله خاص اینجا تو این فضا الان که بحث حقوق است و ارث است و اینا، این چی میخواد بگه اینجا؟ خب معلومه که میخواد بگه که آدم ها اول جهتگیری خودتون رو مشخص کنید. جهتگیری ما بندگی خداست. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما در رفع حجاب‌هایی که بین ما و خدا هست مأموریم که این حجاب‌ها رو برطرف کنیم. ببینید دقت کنید، حالا بعد نمونه میارید که حجاب‌های شما چیه. ما مسائلی داریم که نمتونیم بندگی خوب خدا را بکنیم. میگه من حالا میگم مسائل دون چیست ولی جهت مشخص بشه. ولا تشرکو بهی شیئا، اصلا نمیشه نظر به جای دیگه داشته باشی. نظر سیاق ادبیات میدونید معناش خاصه با که شیعا معنی شما ممکنه تو فارسی ترجمه کنید مثلا چیزی، نه این اصلا معنی میده اگه بخواید معنا کنید. ولا تشرکو بهی شیعا، اصلا نمیشه چیز دیگه ای را مد نظر قرار بدید. خب این چیز مهمیست. ما مشکل این که نمیتونیم از جامعهمون استفاده کنیم، از زندگیمون استفاده کنیم، اینه که جهتگیریمون رو درست نمی کنیم. میگه نه، بندگی تو همه توست. هر اندازه که جهت رجوع به حقت به غیر شد دیگه تو نیستی، تو ناخود شدی. وقت اینجا باز عنایت داشته باشین که این بندگی که میگه منظور نیست که یه خانقاه درست کنیم و بریم توش بشینیم. به دلیل ادامه آیه خیلی عجیبه، میگه حالا که توحید فهمیدی، حالا مرحله دوم و بالوالدین احسان است. خب این بالوالدین احسانات توی بستر توحید خیلی کار ازش میاد، وگرنه همین رابطه عاطفی میشه که دنیای مدرن دارد ولی هیچ بهره ای نمیبره از این توصیه قرآن. خب تو فضای رجوع به حق، رفع حجاب بین خودت و حق و نظر به هیچی جز حق نکردن، حالا باید که نسبت به والدینت احسان را مفسرین بزرگوار معنی کردن خوب معنای است تو ذهن عزیزان بمونه، حفظ کرامت و رفع نیاز، یعنی جنبندیش همین میشه تو روایات هم که بریم. یعنی احسان به والدین به همین معنای حرمت نگه داشتن و رفع نیازه. نه همین اخیرم بود بنده خدا میگفت مادر ما میگه که زنه ده طلاق بده، گفت خب بی خود میگه، گفت میگن حرفشه بشنون، گفت اصلا کجا هم تو قرآن هست حرفشه بشنون. احسان به والدین ما داریم کجا؟ تو رفع نیاز، حفظ کرامت، احترام بهشون میذاریم به عنوان خودشون، نه اینکه احترام میگذاریم به معنای اینکه دیگه ولایت بر ما داشته باشن. نه، ولایت به این معنا ندارن. تازه اگرم بر یه بچه صغیری پدرش ولایت دارد، اونم باید جواب خدا رو بده که وقت اعمال ولایت غلط نکنه. نه، احسان به والدین تا اینجاش مشخص شد در بستر توحید به همون دقتی که اول گفت. بله، حالا باید یه نسبتی با غیری که نزدیکترین غیره برقرار کنی، و اون کیه؟ والدینته. خب ول نکنین آیه رو. خب حالا بازم جلو باید بری، نسبت‌هایی باید با عالم پیدا کنی. این که عرض کردم یه خانقاه ما نداریم به دلیل همین آیه است. نه آقا، ما باید با بقیه نسبت برقرار کنیم، اما در بستر توحید ناب. خب دیگه حالا در بستر توحید ناب با کی ارتباط برقرار کن؟ ذل قربا. این و بالوالدین احسانا. حالا احسانا عطفش میکنین به چی؟ و احسانا به کی؟ به ذل قربا. ما نیاز داریم. حالا بنده اگه خدا توفیق داد یاد داشتایی کردم، این خیلی کار ازش میاد، به خصوص امروز که یه حالت بیگانگی در بین جامعه به وجود اومده است و ضربه های بدی ما داریم میخوریم. این آیه آیه نجات بخشی است. میگه باید نسبت به ذل قربام احسان داشته باشی. به همون معنا احسان معنی شد چی؟ حفظ کرامت، رفع نیاز. البته شدتش برای پدر و مادره، بقیه خوب تقلیل پیدا میکنه. بعدم یتیمان، اینا شب برای بحثای اون جلسه رو نمیخوام بگم. یه نسبتی علاوه بر خدا و والدین و به ذل قربا با یه گروه دیگه هم باید داشته باشی. یتیما حیات توست. یعنی اگر نسبت با یتیما نداشته باشی، تو هنوز نتونستی اون چه که باید بشی. بالا کار میبره. میفرماد که آدم ها در راستای عبودیت خدا به پای نریم گوشه یه مسجد یادتون برن همه چی دارم. این آیه نیست، اینم دین نیست. در راستای عبودیت خدا و زیر پا گذاشتن شرک احسان به والدین، در همون راستا احسان به ذل قربا، در همون راستا احسان به یتیم. احسانم که عنایت کردین صرف این نیست که حالا فقیر باشد، نه، باید نگاه بش بشید. یعنی شما در نسبت عبودیت باید یه نسبتی با یتیما داشته باشید، همون که دین میگه، وظایفی که میگه دیده باید بشند یتیم ها، نادیده نشند، بی محلی بهشون نشه. خب بحثش برای شما روشنه، ولی فضای آیه میخواد حالا ببینیم چی بگید. بریم جلو. ول مساکین، در راستای توحید برای اینکه بندگی کنید و شرک نورزید باید که نسبت به مساکین حساس باشید. اجتماع حتما مسکینم داره، طبیعی قضیه است. اون مارکس هم که میخواست از بین ببره، دیدیم که خودش از بین رفت. این نمیشه. بشر طوری زندگی میکنه که بالاخره معادلات عالم طوریست که یهو اینجا بارون میاد آنجا باران نمیاد. خب این مزرعهش خلاصه سرسبز میشه، اون نمیشه، خب میشه مسکین. یعنی اینجور نیست که نظام عالم بدون مسکین باشه، به هر معنا که مسکین رو بگیرید. بحث شده است، منم نمیخوام جزئیاتش بمونم. ول جار ذل قربا، تون تون بریم جلو. بحث شده است همسایه های نزدیک. عرض کردم اون جلسه هم معنی همسایه های نزدیک قوم و خیش معنی کردن، هم به شاهد قسمت بعد میگن همسایه نزدیک به اعتبار اینکه بعدش گفته است ول جار جنوب، همسایه دور. یعنی شما نسبت به همسایه هاتون هم چه نزدیک باشن چه دور یه وظایفی دارید. این وظایف که میگم منظورم وظایف عرفی نیست، یعنی نمیتونید معنی توحید خودتون رو به دست بیارید اگه این نسبت ها رو برقرار نکنیم. نسبت ها توی جامعه به هم میخورد که جامعه ساقط میشه. آدم ها ممکن است فردن آدم های خوبی باشن، ولی شما از خودتون نمیپرسین چه شد دنیا که به این روز دوچار شد. تعریفی که از نسبتهای خودش با بقیه داشت این به هم خورد، مربوط به کل دنیا و هم هستا. یعنی یک تعریف جدید انسانها از خودشون کردن که هرچه ضربه خوردن تو این تعریف جدید است که آیه بحثش بحث بخلا. حالا میگم به چه معناست، اینجا بحث فردی اصلا نیست. خب و صاحب بلجن همراه نزدیک، مصاحب نزدیک، تأکید جدایی داره میکند اینجا. یعنی آدم ها بنا نیست که شما با اطرافیاتون که حالا همسایه که نیست، همسایه را گفتیم، قوم و خویش هم نیست، ولی اطرافی شماست. مثال اون جلسه که دم اساتید میزنن، مثلا همکار، بالاخره ما با یه عده یه ارتباط هایی داریم، کنار هم هستیم، بدون اینکه همسایه باشد، بدون اینکه قوم و خویش باشه، میگه نه اینا هم احسان باید بهش میشه. نسبتی تو با اینا داری، بیگانه نیستی. نمیشه چشم پوشی کنی بگو این چه ربطی به من داره. برای همینم واقعا جامعه اسلامی یه بچه مسلمان باید حواسش باشه که نسبت به جامعه اگه تعهد داره، نمیشه بگید حالا این همکار ما رو من یه سلام علیک ساده میکنم، خیلی سرد مسئله را برقرار میکنم. نه، گفته از احسان رابطه. آدم گاهی دن توی اداره با همکاراش، رئیسش، همکارش، اینا نباید بذاریم رابطه به هم بخوره، رابطه سرد بشه. گاهی اون اشتباه میکنه، ما نباید بذاریم اشتباه اون حاکم بشه. حتی اگه به ناس سور بدی خرج کنی، باید این احسان محقق بشه. نیاز دارید، آدم ها نمیدونن چقدر به این نسبت ها و ارتباط ها نیاز دارن. چرا نمیدونن؟ چون مزه ارتباط الهی که حالا آیه میخواد بگید رو نچشیدن. ظلمات بیگانگی از همدیگه رو به رسمیت شناختن، بنابراین میگن چیزی نیست، میدونم سر کارم میان میرم خونمو. نباید یه قلب یگانه تو این اداره باشه. گاهی دیدین که حتی آقای رئیس عقلش نمیرسه، بی خودی با اردایی که میده دوگانگی میخواد ایجاد کنه. شما هم یه وقت حواستون پرت میگه حالا میخواد قیافه بگه، ما هم زیر بارش نمیریم. نه، یه کاری بالاتر از به قول اسلام میگن فراسوی نیکو بعد، یه کاری بالاتر از اینا هست. اینکه نگذاری این ارتباط طوری به هم بخورد که یه کدورت حاکم بشه. باشه، بفهمید کجا داریم میگویم. با بوش و اوباما با ترامپ نمیگویم، ما داریم در جامعه اسلامی. یکی از رفقا اخیراً همینو میگو، گفت بابا این رئیس ما اهل عبادت است، پیاده روی کربلا را میره، بی خودی هم ارد میده. گفت خواهم تو بی خودی بپذیر. اینجا منظورم است که خب باشه یواش یواش، آخه مسلمونه میفهمه. چرا گفتن غیبت مؤمنو نکنی؟ برای اینکه این کار زشته که کرد، مگه غیب قلبش مؤمن نیست؟ خب بعد میفهمه زشته، و خب بعد که فهمید زشته دیگه نمیکنه دیگه. خب شما که غیبتش کردی، اینا پیشونیش زدی که این کار است. خب این کار غلطه که پشت سرش گفتی. خب مگه این مؤمن نی؟ مگه مؤمن قلبش منور نمیشه، متذکر نمیشه با نور فرشته ها؟ بعد میفهمید کار غلطی کرده، مثل هممون. حالا شما کمتر من بیشتر. خب حالا اگه غیبت همو بکنیم بدون اینکه ما اون باشیم که طرف غیبتش کرد، داره جامعه را خراب میکنه. چرا بعدن من و شما اون نیستیم دیگه، ولی جامعه هنوز میگه که این همونه، چون تو ذهن رفت است دیگه. اینجا منظورمه که این که میفرماد لصاحب بالجمع داره کجا را میگه. میخواد نگذره جامعه در هیچ زاویه‌ای بیگانگی نسبت به هم دیگه پیدا بشه. و ابن سبیل، و ابن سبیل هم خب چیز عجیبیه. نگفت و ابن سبیل در راه مانده، با اون بحثش جدا، سوره انفال بحث دیگه داریم. نه آقا، اومده است از تهران، از شیراز، از جای اومده است اصفهان، همطور نمیشه بگم به ما چه خداحافظ شما. بالاخره اگه بشه باید یه ارتباطی باشه و ما یه وظیفه نسبت بهش داریم. بیگانه نیست یه آدم غریبه که اومده تو این شهر. در جامعه اسلامی هیچ کس بیگانه نیست، حتی یه مسافر. حضرت آیت الله جوادی همینجا تأکید میکنن، میگن نه لازمش فقیر باشد این مسافر که حالا بگوی میخوام کمکش کنم، نه، باید یه روحیه‌ای ما داشته باشیم که خب خوش اومدین، احوالتون چطوره، چیکار میکنید. این ممکن میدونم ذهنم میره که خیلی از دست رفته اینا، خب هر چیزی که میشه محقق بشه ما روش بحث میکنیم. بله میدونم، حالا عرض خواهم کرد. و ما ملکت ایمانکم مشخصه، یعنی شما نسبت به کنیز و غلامتونم به هر معنایی که پیش اومده است، حالا مصداقش مستقیم اینا نداریم، اما بعضیا را به راحتی خدا دست ما داده است. ما تصور کنیم که میتونیم به اینا که کنیزوار و غلاموار برخورد کنیم، که نه، نسبتی با اینا باید برقرار کنیم، احسانی باید نسبت به اینا داشته باشیم. بعد یه مرتبه، حالا اون جلسه بحثیم بود، این قسمت آخر چطوری میخوان به این بحث ربط بدین که ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ظاهرش که معلومه خدا آدم خیالاتی و بخیل رو دوست نمیداره. فخور، عذر میخوام، حالا بحث فخور بعده، آدم خیالاتی و متکبر رو دوست نمیداره. آیا نمیخواد بگه که این که انسان گاهی گرم نمیگیره با بقیه، یگانه نمیشه به جهت اینه که یه نوع خیالاتیست خیلی برای خودش جا قائل است، میگه ما یعنی چه بریم با همه بشینیم و خاکی بشیم و سلام کنیم و... میگه نه، تو این صفت اگه میبینی نسبت به جامعه و یگانگی جامعه حساس نیستی، آدم خیالاتی هستی، وهم داری و از اون بدتر عهد کبر و فخر فروشی هستی، وگر نباید برای جامعه جایگاه مهمی قائل باشی، نسبت به جامعه حساس باشی. خدا رحمت کند مرحوم شهید متریاد، تو همون کتاب جامعه و تاریخ قبطه میخورن، میگن ما چه این قبطه، این غما چه کار کنیم که جامعه غربی اینقدر که در اصالت اجتماعی حساس است، در امور فردی حساس است. البته اون زمان که ایشون میگفتن با حالا فرق کرده بازم، ولی بالاخره جامعه غربی یه تیکه هر چه غرب داره از این مقطع تاریخیش داره که به شدت براش جامعه مهم بود، به جای اینکه فردیتش مهم باشه جامعهش مهم بود. البته به قول آقایون اونجا جامعه رم برای فردیت و هوس خودش میخواست، نه برای عبودیتش. ولی آقای مطهری میگن حداقل یک زمان این درخشندگی جامعه غربی که اصالت را به جامعه میداد، ما اصالت را به حق میدیم، ولی حق به ما میگه که باید این نسبت ها را برقرار کنیم. بعد آیه بعدی را نگاه کنید، اینجا گفت ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. نه، خواهش میکنم ربطش به قسمت بالا خیلی مهمه با، یعنی خدا آدم خیالاتی فخور را دوست نمیداره، یعنی اگر که حساس رو جامعه و قواعد جامعه نیستی تو خیالاتی یا فخوری. بعد حالا میگه این خیالاتی یا فخورا کیان؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اونایی که بخل میبرزند، یعنی مال خودش براش اینقدر مهم است که حاضر است خرج جامعه کنه. دقت کردین این بخل اینجا تو سیاق آیه خیلی میگه این بخل است. حالا دقت کن این چه جنسیه از بخل. میگه این براش اینقدر خودش مهم است که همه چیز را برای خودش میخواد و به بقیه میگه که آقا ولش کن، به ما چه، به ما چه، ما فعلا میخوام
کفشمون خارجی باشه تا خوب باشه، یخچالمون خارجی باشه، بی خود میگن به ما چه؟ میگه این خیلی خطرناکه، اینا خدا نه تنها دوست نمیدن، حالا ببین چه چیزی براش آماده کرده، تعبیرات فوق‌العاده است. میگه اینا همه چیزا برای خودشون میخواند، اینا اصلا مسئله جامعه و رعایت حقوق جامعه و ایجاد یک اخوت اجتماعی نه، خودش و مالی که فقط خودش محور باشه نه بقیه. و بعد به بقیه هم توصیه میکنه آقا یعنی چه جامعه، یعنی چه مشکلات مردم، یعنی چه هر کی میخواد هر کاری بکنه، ما باید جلیمی خودمون از آب بکشیم بالا، یه امرونه بالبخل دارم میگم. بعد میگه یه کار بد دیگه هم که اینا میکنن، تازه اینا لاغل در عرضه نمیزنن که مردم متوجه باشن چطوری اینا فعالیت میکنن. و یک تمون ما آتاهم الله من فضله، نظام سرمایه داره انه یکی از مشکلاتش همینه، معنی ظاهرش اینه اون چیزی که خدا از فضل خودش به اینا داده سه اینا قایم میکنه. دقت کردین؟ یعنی خب آقا این دارو را چطوری تهیه کردیم که ما هم تهیه کنیم این مریضا خوب بشن؟ قایم میکنه من فضلش. آقا چطور چه کار کردی که تو مثلا اینجوری حالا تونستی نمیدونم خود دا پسر دا اینا ثروتمند بشین؟ قایم میکنه. حالا بعضی هاشون قایم میکنن برای اینکه رفتن رشوه دادن ده اینا، نه بعضی موقع واقعا خب مخ اقتصادی دارن، مخ اقتصادی چیزی بدی نیم، ولی به جای اینکه بقیه رم راه های یادشون بدن که جامعه فعال بشه. خب شما فرق سرمایه داری و کارآفرین، این واژه بسیار واژه خوبیه تو جمهوری اسلامی، حالا بحث میبره. سرمایه داری که یه فرهنگ زشت غربیست، فقط در غرب بود اصلا. من به شما بگم ما تا 100 سال پیش چیزی به نام سرمایه داری نداشتیم. این فرهنگ سرمایه داری که پول باعث بشه که بقیه را بگیرن برای خودشون، نه عکسش بوده، پول موجب میشد که بقیه به کار گرفته بشن، پول موجب میشد که پول یارو در خدمت بقیه بوده است. این اومد این فرهنگ زشت از زمان قاجار اومده، یه مرتبه شما دیدین ورق کشور برگشت. یعنی شما تا 100 سال پیش مشکل نداشتین که یه عده پول دارن، خوشحال بودین که یه عده پول دارن. از 100 سال پیش شما اگه بیان سرمایه دارای این به خصوص میگم از قاجار نگاه کنین، اینا اصلا جنس جامعه نبودن، اینا یه پاشون اروپا بود از یه پاشون ایران. ولی قبلا ما سرمایه دار، حالا نمونه سادش این کازرونی، همه دیگه شنیدن دیگه، خب تحقیق کنین آقای کازرونی، یه آدم قوی سرمایه بسیار، ببینین که کارخونه میزنه کلی کار کرده است برای شما تا کشور بگرده، تا اصفهان بگرده. حالا من داستان خیلی دارم از اینا دیگه، نه بعدم که دیدیم که خب تا خود کازرونی بوده با اون فرهنگ کازرونی، حتما میدونین پارچه گواردین، حالا دیگه چهار نیست، یه نمونه بگم، گواردین انگلیسی مشهور بود، ایشون گفت چرا من خودم وارد میکنم که با پشم گوسفندای خودمون همین پارچه رو اینجا، خدا میدونه چقدر صد میخورد، ماشین از انگلستان عبور چند بار غرق شد، کشتی آخه ماشینای بزرگ بود دیگه، اینا رو عبور توی این اصفهان سوار کردن، کارخونه وطن اگه شده که بتونه این پارچه را ما اصفهانی یا خودمون داشته باشی. حساس بود به این چیزا که خب ثروت من باید باعث عزت مردم خودمون بشه، زحمت کشیده، حالا مطالعه کنی زندگی نامه ایشون از اون، حالا شو نمیدونم بگم مهمتر، یعنی اون القلی آقا مشهور است دیگه، حمام القلی آقا، مادی القلی آقا، یه شعبه از زاینده رود میکشه تا وسط اصفهان که مردم چه کار کنن، مردم زندگیشون بگرده، اون مسجد بسیار خوبشه اینا. این همیشه اینطور بوده، اینا نمیخوایم حالا وقت نروش بگیریم. این جنس سرمایه داری که در غرب بوده است با اون کارآفرینی که ما اسم این بعضی این بزرگان، واقعا بزرگان، من نمیخوام همشونو بگم، اینا نه ما کسایی میشناسیم همین حالا که شما اینجا هستین، اینا سرمایه‌شون رو به جای این که برن تو بانکا بذارن و سودش ببرن یا برن اروپا، ندارن خرج میکنن، بیابونای بزرگ رو برداشتن تبدیل به کشزار کردن و دارن هم خدمت میکنن. این جنس دین ماست. کی شما میتونید این کار رو بکنید؟ وقتی نسبت دونا با آدم ها تعریف کنید. خب حالا اومدیم ما، این آقا که این کار کرد، این زحمت کشید، این چار رو زد، این بیابون رو آبدار کرد، حساب اینم میکرد که یهو ضرر کنه. خب بکنه ضرر کنه. آیه میگه که این آدمایی که نسبت به زندگی مردم و جامعه اسلامی حساس نیستند رو ما و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما برای اینا، من ظاهرش که معلوم است، برای کافرا عذاب خارکننده ای را آماده کردیم. خب از این معنی مثال بزنم اینجوری میگم آقا این فلانی به فلانی فوش داد، آدم بی غیرتیه، بعد بگم که پستن اونایی که این کارا میکنن. خب معنیش نیست که این پسته دیگه، یعنی این کافر نه، از کجا میگه میخواد نماز بخونه میخواد نخونه. اگر که نسبت به جامعش اینجور بی غیرت است که میخواد مالا بردارد برای خودش، نم پس نمیده بقیه رم به این روش دعوت میکنه، خدا میفرماد ما برای کافرین ازش چی میفهمیم؟ که اینا کافرند. و اعتدنا للکافرین، تازه چه عذابی؟ عذاب خار کننده. چرا خار این همه عذاب هست، چرا به اینا عذاب خار کننده میرسه؟ خب اینکه اینا میخواستن پوز داشته باشن، مالا رو برای خودشون نگه داشته بودن که بقیه ندن جامعه یگانه و یک خیلی اینا بالا برن جامعه پایین بیا. خب حالا باید خدا چی به اینا بده؟ عکسش به اینا بده دیگه، اینا رو خارشون کنه. اینا دنبال این بودن که بقیه تحقیر بشن، خود اینا همه چی داشته باشن. خب خدا هم تو سرشون میزنه خارشون میکنه. حالا چند تا یادداشت هست، من بیشتر حرفم اینه با امروز درمان ما در این تاریخ عبور از این خطر، اصطلاحا هم بهش میگن فردگرایی، حالا اصطلاحش ایندیویدوالیست دور زمرز کردم، یه بلای جامعه از خیلی هم ضرر داره در دنیا. خود متفکران دنیا امروز با ما حرف دارن. من تلاشم اینه که بتونم این روحی که این آیه داره مد نظر ما قرار میده دا در این شرایط تاریخ، قرآن مال امروز شماست. دیدین انه بخلا چطوری برای ما گفت؟ خب حالا این قضیه رو نه بخلا میگه، یعنی مالش رو نده به کسی، نه ورده برای خودش، میگه نه مالش رو در خدمت جامعه قرار نداد و حساسیت این که جامعه براش مهم باشد رو اینا نداشته باشه. چون حالا بعدش میگه اتفاقا اینا مالشون رو خرجم میکنن، اما بازم برای این که، حالا میخواین بخونین این تکرم تا بعد من عرضم بکنم، میگه همینا ولدینه، یعنی همین تیپ آدما، ينفقون اموالهم رعاء الناس، برای جاه طلبی مالشون رو خرج میکنن، اونجا بخل میورزه که به جامعه نرسد، کارآفرینی نشد، رابطه ها یگانه نشد، اونجا خیلی صفر مالش رو میگیره. اما حالا چی؟ ينفقون اموالهم، مالشون رو خرج میکنن، اما در برای چی؟ رعاء الناس، برای اینکه خود نمایی کنن، ریا دیگه، ریا. ولا یومنون بالله ولا بالیوم الاخره، و اینا اصلا ایمان به خدا و قیامت ندارن. تأکید شما ممکن است بگن نه بابا میبینم که ظاهرا داره میگه، نه این باید یه جور دیگه مالش خرج میگه. حالا بعد میرسیم آیه سیانو میگه، میگه چرا اینجوری خرج نکردن. اینجا میفرماد که نه اینا روحیه‌شون روحیه‌ای است که میخوان جلب توجه مردم بکنن، مالش خرج میکنه، اما نه برای اینکه جامعه مشکلش حل بشه، برای اینکه براش تبلیغات بشه، خودنمایی بشه. بعد میفرماد و من یکون شیطان له قرینا فساء قرینا. میگه و کسی که این طور است، یعنی این چنین افراد چنینن که شیطان برای اینا یک قرین، یک رفیق کنار دستشونه، دائم وسوسه میکنه. قرینا به نظرم خود واژه خیلی واژه‌ای، در مثلا رفیق معنا کنیم یا خود رفیق چیز خوبی است. رفیق یعنی با هم دیگه مدارا کنیم، رفق کنیم. خود قرآن میگه نه، اینا قرین، شیطان قرینشونه، یعنی دائم ولایت بر اینا داره وسوسه میکنه. و بعد چیزیه فساء قرینا، این نمیفهمه با این بخلش، با این عدم حساسیتش نسبت به جامعه و مسائل جامعه، با اینکه میخواد مال دو دسته بچسبه، با فرهنگ سرمایه داری، همه اینها رو فرهنگ گفتم، با فرهنگ سرمایه داری اینا شیطان بهشون نزدیک میشه، اینا یاران شیطانن. بعد میفرماد که بد یاریت. بله حالا این آیه رو میخونیم با بعد. و مازا علیهم، و مازا علیهم، چه شده است بر اینها؟ لا آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. چشون شده است که ای کاش ایمان داشتن به خدا و به یوم الآخر و انفاق میکردن اون چه خدا بهشون رزق کرده است. یعنی بابا اینا رو خدا رزق کرد که تو را آدم کنه، چرا همچی نکردن؟ در حالی که وکان الله علیهم علیما، خدا زیر نظر داشت، اگه میداد ده برابرش پس میداد، چون آیه بعدی همین آره میخواد بگید که بحثش ها انشاءالله داشته باشه. بنده اینجور جنبندی هم هست که با نظر به این آیه میتوانیم به وضعی که در آن به سر میبریم متذکر شدیم. قشنگ میتونیم بفهمیم آقا ما چمونه، مشخص میکنه آیه که ما چمونه. وقتی آدم درد شناخت، درد تاریخیش شناخت، راه حل درست میده. من گاهی میبینم این بزرگان عزیزان زحمت میکشن آقا اینجوری باید جامعه را اصلاح کرد، این تئوری، آقا جمعی میشنن آقا برای تمدن اسلامی باید این کار کرد. همه خوبه، همین کار هم باید کرد، بستر این چیزا آروم آروم کار را جلو برد، ولی باید مشخص بشه درد چیست تا شما میخواید درمان کنید. الان میبینید صدها تئوری علما داریم که مشکلات رو میخوان چطوری حل کنید. ما همه حالا هم رفقا میفرمودم ما بالاخره مشکل اقتصاد مقاومتی را باید خودمون حل کنیم. دولت ها رفع موانع میتونن بکنن. ببینید این کمپینی که بچه ها تبریز دادن خب کار قشنگی، در حدی که مغازه هایی الحمدلله زنن. حالا بعضی مغازه ها متاسفانه تو شهر ما اینجوری است، این ورش یه خود ایرانی دارد، مثلا کفش، یه خود هم کفش خارجی، بیشتر هم کفش خارجه. الان یه گروه اومدن نه فقط کفش ایرانی، اصلا هم کفش خارجی نمیارن. خیلی کار قشنگیه. خب حالا واقعا مگه دولت میتونه کاری بکنه؟ دولت ها خوب خوب که باشن رفع موانع میکنن، چلو قاچاقا بگیرن که قاچاق نیاد، که لاقل اگرم میاد با تعرفه بیاد که این کفش سه برابر باشه. خب این کار کنه میکنن، مالیات این کفاشه میده، زحمت های بار که رو دوشش است برای این کشور این میده، قاچاق فروشه میره کفش میاره و روبروی این کفاشه، مثال کفاشه که میزنم همه چیز داره، شما همینطور حساب کنید. این دیگه جنایت است، این یه جنایتی است، برای اینکه این بنده خدا اومده است یه کارخونه زده است برای مثلا وسایلی که بشر مردم ما ایران نیاز دارن، خب زحمتش کشیده است، تعرفش داده است، کلی کار کرده. خب حالا یارو میره اون کارخونه اونجا، قاچاق برمی‌داره میاد اینجا، خب این دیگه نابود میشه. آخه این که نشد، این زحمت داره کشید، این پول این برای این ملت، این پول این جاده رو داده است. حالا شما با جاده‌ای که این کارخونه دار پولش داده است، این چه قاچاقا میارید؟ خب معلومه ارزون‌تر در میاد، اما ارزون‌تر نابود کننده است، این که ارزون‌تر منطقی نیست که، اینا رو خودتون می‌دونید. خب حالا میگه که ما اگه مردم ما بدونن چه وضعی دارن میفهمن کجا کوتاه اومدن. ما با هنو نمیدونیم کجا کوتاه اومدیم. خب واقعا ما دوره هم میشینیم گاهی میگم باشه فلان جارو برقی باید ایرانی باشه، میگن آقا ضرر میکنه. خب بکنیم، مگه چه اشکال داره؟ خدمت آیت الله علی صافی خدا رحمتشون کنه بودیم، یه بحث شد گفتیم آجا آقا زمانی که میگفتن قرض الحسنه یارو 100 تومن میداد بعد از 2 سال 100 تومن تحویل میگرفت، حالا آجا آقا 100 تومن که یارو بده 2 سال بعدش با تورمی که شده چندی تحویل میگیریم؟ 80 تومن. خب بالاخره بنا شد قرض حسنه باشه، قرض ضرره که نباشه. چون یه فکر کرده بودن حرف درسته، اما من نظرم از خدا حساب اینم کرده است که چون میخواد ثواب زیادی تو قرض الحسنه بذاره میگه همین ضررش هم بپذیر ثوابش بیشتره. فتوای دیگه هم داشتن دا میگه میشه مرحوم آیت الله وجد که آقای علی آقا صافی بنا بود که بعد از آیت الله وجد، آیت الله وجد ایشونا معرفی کردن که ایشون زودتر از آیت الله وجد فوت کردن. آیت الله وجد میگه خب نمیشه به همون اندازه با طلا مثلا حساب کنیم. اینا بحثاش خودتون میدونی. میخوام عرض کنم ما میفهمیم مشکلمون وقت کجاست وقتی آیه رو بخونیم. این آیه جامعه را از برهوت احساس پوچی نجات میدهد. مفصل میخوام بعدن رو این بحث کنم. ببینید شما اگر خودتون در بقیه نیافتین تنها میشید، یا باید خدا باشی، خدا تنها باشه طور نیست تو همه چیزا پیشش، یا وام که به قول کاپلستون میگه که مثل یک شیر درنده باید به همه بپرید. میگه که تنهایی یا مال خداست یا مال دد. دد تعبیر خوبیه دیگه، اصلش هم مال ارسطو به سلبت این جمله. خب ما تنهایی پدرمون رو در میاره، برای همین با همه بدیم، قهر میکنیم، طلبکاریم. این آیه اومده میگه نه آقا، همدیگه رو باید احسان داشته باشین، انس داشته باشین، رفاقتشون هر چقدر داریم. با این آیه میتوان از بیگانگی که گلوی زمانه ما را میفشارد رهایی یافت. این آیه حقیقت جامعه الهی را مکشوف می کند. تأکید اول آیه را یادتون نره، گفت اعبد الله، بعد از این که بندگی را داری تو این فضای همچه جامعه ای بساز. ما اینجا خیلی تفاوت داریم. تازه برفرض می گیریم که سوسیالیسم، سوسیاتی یعنی اجتماع، فرض میگیریم که سوسیالیسم موفق هم شده بود، ربطی به ما نداره. ما در نسبت وظیفه الهی با همدیگه ارتباط داریم، بر همین ما اصالت رو به حق میدیم نه به جامعه، اما جامعه رو بزرگ میداریم به اعتبار اینکه حالا بعد عرض خواهم کرد رحمت الهی خدا میدونه در جمع مؤمنین سرازیر میشه. این رحمت خاصه، بر همین میگه نگاه کن دوباره به آیه. حالا هی من پیشنهادم اینست که آیه رو ول نکنیم. این آیه سرمشق فرهنگی اصیل جامعه دینیست. قشنگ سرمشق داده، میگه حتی اینقدر باید نسبت به همه را رفاقت داشته باشی که یه مسافرم که میاد هم تو تنهاش نگذارید، ببینین اگه یه وقت میشه ارتباط باش برقرار کنید. وقتی جامعه اسلامی با این خصوصیات ظهور کرد، حضور خدا در عالم معنا پیدا میکنه. مگه نگفت ان الله مع الجماعه؟ کدوم جماعت؟ جماعت دوزاره که خدا باشون نیست، که یه جماعتی است ذیل احکام الهی. و این جامعه آن جامعه است که انسانها خود را برای آن فدا میکنند. به این سطر خواهش میکنم دقت کنید، اول شرح مختصری بدم. چه جامعه است که آدم میگه که ما حاضریم تا کشتنمون جاش واسه؟ اون جامعه که انسان احساس کنه که حیات الهیش توشه است. این جامعه آن جامعه است که انسان‌ها خود را بر آن فدا می‌کنند و نقشه‌های دشمنان اسلامی خونسا می‌شود. در حالی که اگر مردم از ارزش‌های متعالی فاصله گرفتن و جامعه‌ای نماند که ارزش فداکاری برایش بماند، دشمن میتواند آن جامعه را فتح کند. دشمن یکی از امیداش همینه. امروز همین امروز ظهر ساعت قبل از ساعت دو صحبت حضرت امام را گذاشته بود که امام فرمان که دشمن برای 30 سال شما نقشه میکشه. خب اگه بتونن جامعه ما را از همگرایی به فردیت تبدیل کنن، خب شما احساس نمیکنی این جامعه مهم است، میخواد شاه حکومت کنه، میخواد غیرش. بنابراین جامعه را میتونه دشمن فتح کنه. این آیه اومده میگه یه جامعه‌ای باید بسازین که همدیگه، که کنار همین معنا به همدیگه بدید. المؤمن و مرآت المؤمن تو اینجا معنی میده. خب اینجا حاضر زدم جام سر بدید براش، میارزه سر دادست برای حقیقت. تبدیل این آیه تبدیل یک جامعه بالقوه به جامعه زنده است. این تعبیر خیلی خوب تعبیریه. جامعه زنده که الان مرده است، جامعه زنده جامعه است که جماعت واقعی رو به ما میده. جماعت واقعی، شما همه حالا یادتون میاد یا براتون میگن که آقا مثلا دور هم بودیم، هیچ مسئله ای نداشتیم، با هم دیگه مسائلمون رو حل میکردیم، اصلا فقر و غنا بینمون معنا نمیداد. خب اینا میگن جامعه زنده، ما باید نسبت بهش حساس باشیم. در این آیه به جامعه به عنوان یک کل نظر می شود که هر کدام در رویارویی با دیگری درک می شوند. به نظرم مطلب روشنه دیگه. یک کل است. خب بله شما همه تونم می گید که بنی آدم اعضای یک پیکرند. ولی این یه فرهنگ است. اینه که نمی شود بگیم هر کدوم سرش بندازه پایین بره دنبال کارش که. نه، انسان ها یک کلن. معنی خیلی بحث خوبی است در جای خودش که انسان به وسعت همه عالم میتونه باشه. چه موقعی شما احساس میکنی که بله اگر اون گوشه عالم، امیرالمومنین فرمودن چه اگر در اون گوشه بدها یکی از گرسنگی یا تشنگی شب بخوابه، من اینجا مسئله پیدا میکنم. یه هویتی است که قرآن اینو به ما داده است. از آنجایی که دنیای جدید فردگرایی را به خود به همراه آورده، این آیه ساختار همگرایی انسانها را در زیر سایه بندگی خدا به ما هدیه می دهد و جامعه به خودی خود برای ما امر حرمت برانگیزی می شود. یکی از بحثای مهمی که شده است، حالا دیگه من خیلی نمیخوام وقت عزیزانو بگیرم، این که جامعه خودش باید محترم باشد یا محترم نباشه. جامعه یه امر قدسی است یا مجموعه افراد است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی ذیل آیه 200 آل عمران تو المیزانای فارسی 70 جلسه راجع به این که جامعه خود شخصیت دارد و مجموعه افراد نیست بحث میکنه. خیلی عالی که تو اون کتاب عنوان بحثمون این بود که علل سقوط جامعه، یادم رفت یه جزوه ای بود بعد کتاب شد، اونجا من تمام سعیم بر این بود فرمایشات علامه رو اونجا بیارم که راز سقوط تمدن‌ها از اینجا شروع میشه که جامعه میشه مجموعه افراد. شما دیدین الان این آپارتمان ها که میسازن، آپارتمان ها هیچ همه توی از یه آسانسور میرن نمیدن، اما هیچ کی نمیدن کی کیه. این حتما روحیه یه شیطانیست. اونی که فکر اینا را کرده است، که میدونین که اینا را فراماسونا را کردن، یعنی بیشتر یهودی های اسرائیل یا به قول معروف بودن، اینا برنامه این نوع ساختمان سازی مال اوناست که انده توی سوره شعرا عرایزی داشتم و عواسط سوره شعرا که و تبنون بناهایی میسازن که نسبت به هم خشم میخوان بکنن، اونجا دلایل آوردم. حداقل حرفم اینجا همینه که این بیگانگی ها ریشش باعث میشه که انسان اصلا احساس وجود نکنه. اینجا داره میگه که این باعث میشه که جامعه دیگه یه امر مقدسی نیست. خب اگه جامعه امر مقدسی بود دیگه شما میتونین بیگانه باشین، مثلا یه گربه رفته زیر ماشین، از این ساده تر. خب یکی هر کی بگه به من چی؟ آیا به نظر شما 100 سال پیش همین طور بود؟ ما یه بار رفتیم دیدیم خونه یکی از دیدیم یه گربه افتاده از توی پیاده رو، دو سه روز هم زار کردیم وقت گفتیم بیلی چیزی بده که لاقل خاکش کنیم، داره بدبخت میکنه جامعه را. همه میدیدن. ببینید شما این پدیده رو میخوان چطوری نگاه کنین؟ این یه پدیده ساده است یا یه فاجعه است؟ همه جای دنیا هم این مشکل هست. بر همین هم میگه خب اگه خود شهرداری اومد ورداشت ورداشت به ما چه؟ اصلا سرش نمیشه، داره با خودش میجنگه. از این مثال ها بسیار داریم، ولی این را روش بمونید که جامعه رازهایی دارد که اگر رعایتش بکنیم اون رازهاش برا ما ظهور میکنه و ما در یک زندگی معنوی رازگونه زندگی میکنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. آمد. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. آمد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. آمد. پروردگارا فرج با برکتش را با شدت نیازی که در ما ایجاد می‌کنی تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. این انقلاب شرایط برگرداندن خداست در بین جامعه انسانی. الهی این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.